یه داروهای روانپزشکی ما یه مصرف داریم که اندیکاسیون داره، یوز که در مورد گل ما نداریم با این جامعه، با این بافت ژنتیکی، با این بافت جغرافیایی و منطقه‌ای. مثلا بیشتر از حد اونایی که قرص خواب میخورن میس یوز، یعنی استفاده غیر بجا، و حالا ابیوز که سوء مصرف میشه. این به این خاطر هست. اما از من اگر بپرسید میگم اعتیاد هست و بدترین نوع اعتیاد هم هست. اصلا هم کاری به علائم ویتراوال که نداره و اینها نداره. و سومی مسئله‌ای که گفتن که تجاربی که فرد احساس میکنه، باز گل یه چیزهایی به اسم همینجور که هموطنمون گفتن تریپ داره، بد تریپ بعضی وقتا بهش میگن. بله. اون تجربه حمله ناگهانی عصبی، حمله پنیک، دوباره تجربه کردن مسائل قبلی، و همه اینها به خاطر نوع THC هست که ماهیتاً گاهی وقتا با بقیه مواد فرق داره. عبورش از سد خونی مغزی یا بلاد برین بریر متفاوت هست. اما هرچه که هست، از نظر من عرض میکنم به عنوان یه شخص، نظر شخصی من، اعتیاد خیلی هم اعتیاد بدی.
بسیاری خب، خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه اینقدر صریح در مورد آنچه که نظرتون هست صحبت میکنیم. و فکر میکنم با توجه به اینکه آقای دکتر فلاح‌زاده روانپزشک هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، همه اینها در واقع و تجربیاتی که در طی سالیان دارن با بیماران مختلف حجت رو به ما تموم میکنه به این که حتی یک بار هم نخواهیم مصرف گل رو داشته باشیم. آقای دکتر فلاح‌زاده، سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که برای پدر مادرها، اونایی که نوجوان دارن، جوان دارن، خب به هر حال میشنون که گل رایج میشده بین نوجوانا، از اون طرف نگرانن نکنه بچهشون به سمت گل بره یا اینکه مصرف بکنه، یا همونطور که در روایت مطرح شد زمانی که در واقع پدر مادر متوجه شدن زمانی بوده که خیلی وقت بوده این فرد گل مصرف میکرده. چه توصیه‌ای دارید برای اینکه جوانامون رو مواظبشون باشیم، حفظ کنیم؟
ببینید جناب دکتر، در تمام دنیا، حتی جاهایی که از نظرهای دیگه آزادی‌های حالا از نظر ما پذیرفتنی یا غیر پذیرفتنی شایع هست، روی این یکی هیچ اختلاف نظری نیست. یعنی توی تکست بوک ما هم کامپرهنسیو اف سایکیاتری 2022 قید شده که 3 تا دونه راه بیشتر نداره برای پیشگیری از اعتیاد، و مخصوصا در اطفال و نوجوان. این رو من جاهای دیگه هم گفتم. یک، بهش میگن فامیلی کلوزنس یا نزدیکی خانواده به هم. اینم مال اون سن نیست که دفعتا از 14 15 سالگی بگیم خب حالا بیایم با بچه رفیق باشیم. در طول سالها شکل میگیره. از 4 5 سالگی میگن که اگر یک وقتی فرصتی بود در مورد روش‌های تربیت فرزند که جلوی این اعتیاد رو میگیره خواهیم گفت. اصلا از 4 سالگی 5 سالگی باید توضیح داد، کسی تو خونه اگه سیگار میکشه توضیح داد. اگر که گفته شد مثلا، خیلی وقتا بچه سوال میکنه که چرا پس پدر بزرگ سیگار میکشه، و به بچه توضیح میدن که پدر بزرگ اعصابش خرابه. خب این به این معنا است که سیگار یا دود اعصاب خراب رو تسکین میده دیگه. این آموزش های ما هست. دومیش گفتم پیر گروپ سلکشن هست. تمام افرادی که با بچه تا زیر 18 سال، چه بهتر که بیشتر، در تماس هستند، باید آدم ها خانواده پدر مادر بشناسنش، بدونن در هر لحظه کجاست. عرض کردم جان دکتر، این مال من و ما نیست که بگیم ما یه ذره سنتی هستیم، بافت فرهنگیمون زیاد از حد کنترل گره. این در کتاب کامپرهنسیو اف سایکیاتری همین 2022 در واقع سیناپسیس است. بله بله، سیناپسیس اف سایکیاتری که یه خلاصه ای از اون هست، در 2022 این رو با رفرنس میگم، میگه که باید تمام دوستان بچه‌مون رو بشناسیم. کجاست الان؟ اگر تولده، اشکال نداره تولد بره، بقیه مهمونا کیا هستن؟ حتی گاهی وقتا پا رو فراتر میذارن، میگن تا یه سنی اشکال نداره که بچه رو، جیبش رو یه وقتایی نگاه بکنیم، تو اتاقش ببینیم اگر ساعتای طولانی خلوت داره چه کار میکنه. اینها چیزای سختیه برای من گفتنش، ولی خیلی از خانواده ها به من میگن، مثلا یه مراجعه همین 2 هفته پیش داشتم، میگفت که اصلا پدر و مادر انقدر این خیالشون نبود که من یه آیفون 13 داشتم، فروختم و به جاش گل خریدم، یعنی بدهکار بود به یک آدمی، و اونو تبدیل به آیفون 11 کردم به عنوان مثال. میدونی چند ده میلیون فرقش، و اصلا خانواده متوجه نشدن چقدر دورن از بچه. یا مثلا توی پول دادن گاهی میبینید که بچه یه میلیون از جاهای مختلف میگیره و هزینه میکنه. پس مراقب اینها باشه خانواده، و اگر خدای نکرده اولین تجربه رو داشت بچه، انقدر نزدیک باشن که خانواده فرزند احساس نزدیکی بکنه و این رو خبر بده.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما که در این برنامه هم حضور پیدا کردی. در 2 برنامه فکر می‌کنم جنبندی آنچه که طرف هم بودید در 1 جمله خواهش می‌کنم یه نکته یه طلایی برای دوستان بفهم.
ضمن این که همه دنیا اعتقاد دارند که داروی دروازه‌ای یا ماده مصرفی دروازه‌ای هست، گل یا حشیش یا بنگی که بذارید اینجوری بگیم که یه خود تلخ‌تر باشه، و داروی گیت‌وی هست و تقریبا در شکی نیست که دروازه ورود به اعتیاد هست، من خودم هم عرض میکنم که اینو دیگه نظر شخصیمه که اعتیاده و خیلی هم اعتیاد ناجوری هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. من متشکرم از شما.
متشکرم از شما و همکاران.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. خیلی نکات مختلفی در مورد گل شنیدیم از آقای دکتر فلاح‌زاده. یادمون باشه که گل یه ماده اعتیادآور، در این برنامه بارها آقای دکتر فلاح‌زاده نسبت بهش تاکید کردن، و اگر نوجوان داریم جوان داریم اون فضاهایی که به خصوص این روزها فضای مجازی بچه‌هامون توش هستن رو یه مقداری توش فعال‌تر باشیم، صحبتایی که میشه، آنچه که مطرح میشه در مورد این که گل یه ماده اعتیادآور رو گسترش بدیم و قدمی در زمینه پیشگیری از اعتیاد برداریم. یکی از کاری که میتونید انجام بدید اینه که این برنامه رو معرفی کنید به دوستانتون، به فرزندانتون که بشنون، و شنیدن این جملات از زبان اساتیدی که در این برنامه حضور پیدا میکنن قطعا روی شنونده های عزیز ما، نوجوان های عزیز، بیشتر تأثیر گذار خواهد بود. خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی براتون دارم و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی گل یک مخدر جدید نیست، در واقع همان ماریجوانا است که فروشندگان مواد برای دستیابی به سود بیشتر برای آن اسم جدید و وسوسه کننده ای انتخاب کردند تا افراد را به سمت این ماده بکشانند. آنها فکر می کنند اگر به جای ماریجوانا از کلماتی مانند گل استفاده کنند، تمایل مصرف کنندگان برای دنبال کردن این ماده بیشتر می شود که متاسفانه در واقعیت هم همینطور است. مراقب فرزندانمان باشید.
یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
به بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان دعوتید. یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
روزتون بخیر باشه همیهنان و گرامی. خدا قوت میگم خدمت همکاران پرتلاشم در برنامه گلیاپو، سرکار خانم فاطمه شهبازی سردبیر و نویسنده این برنامه، فاطمه بی‌تأثیر تهیه کنندمون، و آقای دکتر سلجوقیان که مجری کارشناس این برنامه بودن، که امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش هست. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. و بهتون پیشنهاد میکنم و ازتون خواهش میکنم شماره سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 رو فراموش نکنید، که از این طریق میتونید ما را از انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون در مورد تمام برنامه این شبکه تخصصی آگاه بفرمایید. با اعلام ساعت 13:10 ازتون دعوت میکنم از مزرعه تا سفره رو بشنوید.
از مزرعه تا سفره
از همین در نکنم
باید
خانون
به
لطفا
روشید مانی نایدی
سلام علیکم مجمعیت بدم.
خیلی خوش
آمدید.
خب چی برای
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت همراه شما هستیم. این برنامه هر پنج شنبه ساعت 13:10 از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تقدیم شما میشه. با ما همراه باشید. مهمان محترم این هفته ما آقای مهندس محمد شریفی مقدم هستند، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای مهندس خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما. خب مطابق معمول هر هفته اگر موافق باشین یه بخش کوتاه بشنویم تا بعد از شنیدن اون موضوع برای شنوندگان و مخاطبان ما روشن بشه.
کشاورزی سالم زمین ساز تأمین امنیت غذایی. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشوره، به طوری که حدود 18% تولید ناخالص ملی، 25% اشتغال، تأمین 85% غذای جامعه، 25% صادرات غیر نفتی و 90% مواد اولیه مورد استفاده در صنعت رو فراهم میکنه.
محصول سالم خیلی خوبه، یعنی من هم به عنوان مصرف کننده دوست دارم محصول سالم رو تهیه کنم و خریداری کنم، ولی کشاورزی که میخواد محصول سالم رو تولید بکنه من فکر میکنم که آسیب میبینه، خیلی آسیب پذیر، به این دلیل که سم نمیزنه تو مزرعه. آفت هم فهم میکنم که خیلی هم باهوش هستن، سریع پیدا میکنن که کدوم مزرعه سم نخورده و طغیان میکنن. آیا محصول سالم از نظر قیمتی برای اینکه از کشاورز بخرن فرقی داره با محصولات دیگه یا نه؟
عرض کنم خدمت شما، در حال حاضر کشاورزایی که محصول سالم تولید میکنن کسایی هستن که خودشون علاقه مندن.
درست.
کشاورزای پیشرویی هستن که میخوان محصول سالم تولید کنن حتی به این به قیمت اینکه ضرر کنن.
به هر حال تولید محصول با کیفیت در سطح باغات و مزارع میتونه به نوعی با سربلندی و موفقیت هر کشوری مرتبط باشه.
عرض کنم خدمت شما، در حال حاضر کشاورزایی که محصول سالم تولید میکنن کسایی هستن که خودشون علاقه مندن.
درست.
کشاورزای پیشرویی هستن که میخوان محصول سالم تولید کنن حتی به این به قیمت اینکه ضرر کنن. واقعیت این است که محصول سالم که تولید میشه باید با یه قیمت بالاتر از محصولاتی که باقی مانده سم دارن به فروش برسه که کشاورز این انگیزه براش به وجود بیاد که سطحش رو گسترش بده برای سال بعد و کشاورزای دیگه هم به این طرح اضافه بشن.
درست.
ولی متاسفانه در حال حاضر تفاوتی بین محصول سالم و محصولی که حالا مقدار باقی مانده سم اون از حد مجاز بیشتره وجود نداره از لحاظ قیمت در بازار.
درست.
و این مشکلی که همچنان وجود داره و باید یه فکری برای اون
دقیقاً باید فرهنگ سازی بشه.
اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم به دلیل نگرانی های روزافزون از آلودگی های محصولات رایج و محیط زیست رو به افزایشه و این نوع محصولات تولیدی از بازار صادرات خوبی برخوردار خواهند بود.
در زراعت محصولات که کاشته میشه یک گروهشون اسمشون غلاته که غلات شامل گندم و جو و برنج و ذرت و مشابه این هاست، حبوبات لوبیا و خود دستماش و محصولات جالیزی انواع سبزی و کدو و خیار و بادام. حالا غلات که مربوط میشه به کشت گندم و جو و مشابه این، حبوبات هم همه حبوبات همیکال انواع سبزی و کدو و خیار و غیرگذاره کم گندم و برنج که هم آردشون هم خود دانه های گندم و برنج رو. خب گندم و برنج خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور ما هستند. دو فعالیت مهم کشاورزی، یکی زراعت یکی باغداری. زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه حتی اکثر تا یک سال محصول میدن، مانند گوجه فرنگی، جو، گندم و هویج. باغداری یعنی کشت و پرورش نهال درختان که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول میدن، مانند درخت خرما، پرتقال، انار. پس زراعت برای گیاهانی که فقط حتی اکثر تا یک سال محصول میدن که تعدادش اینجا اسمشو گفته، تعدادی هم اکسشو من در این بالا برای شما نمایش میدم. و باغداری هم کشت و پرورش نهال درختانه که بعد از گذشت یک یا چند سال باز هم محصول میدن، مثل همین درخت گلابی، درخت انار، درخت سیب و درخت خرما.
کشاورزی ارگانیک ضامن کشاورزی سالم و تولید محصولات سالمه. تأثیر غذا بر انسان در حدیه که میگیم انسان از غذا ساخته میشه. پیشگیری بهتر از درمانه. قبل از بحرانی شدن شرایط باید به فکر راه حل پایدار باشه.
قاعدتا این محصول وقتی به انتها میرسه و به ثمر میرسه میگن محصول سالم.
بله.
یا اصطلاحی که حالا متداول است میگن محصول ارگانیک.
بله.
خیلی میگن فرق داره ارگانیک با سالم یا نه؟
بله یه مقدار تفاوت داره. محصول ارگانیک یه سری فاکتورهای دیگه هم مد نظر هست، مثل باقی مانده کودهای شیمیایی یا به هر حال هر نوع ماده شیمیایی که توی محصول توی مزارع ارگانیک استفاده میشه از یه استاندارد خاصی باید دقیقاً موادی استفاده بشه که مورد تایید باشه. ولی در مورد محصول سالم اینطور نیست. محصول ارگانیک هست که خدمتتون. سختگیری بیشتره راجع به محصول ارگانیک.
ولی
محصول
بهتر از سالم هست.
بهتر هست و سخت‌تر و پرهزینه‌تر.
درست.
در نتیجه محصول ارگانیک باید گرون‌تر از محصول سالم درست. باشه و محصول سالم باید گرون‌تر از محصول عادی باشه.
درست.
تولید کنندگان محصولات ارگانیک از استانداردها و دستورالعمل‌های بسیار سختگیرانه‌ای تبعیت می‌کنند که احتمال آلوده شدن این گونه محصولات به مواد شیمیایی و سمی به حداقل ممکن میرسه. گواهی نامه های محصولات ارگانیک به عنوان بیمه هایی که در تولید این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده. با برنامه امروز از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم و امیدواریم که این برنامه رو تا پایان همراهی بکنید.
این بخش کوتاه رو شنیدیم و موضوع مشخص شد. موضوع امروز ما در برنامه از مزرعه تا سفره سلامت محصولات هست و قطعاً سلامت محصولات کشاورزی میتونه در سلامت افراد و حتی در سلامت دام‌ها هم مؤثر باشه. چرا که اگر محصولی ناسالم باشه، دام با خوردن اون محصول ناسالم متاسفانه فرایند ناسالمی در بدنش اتفاق میفته و ما گوشت، شیر و یا فرآورده‌های دیگری رو به صورت ناسالم دریافت میکنیم. آقای مهندس صحبت های شما رو بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت دارم و تبریک بابت انتخاب این موضوع خیلی خوب.
خواهش میکنم.
تقریبا محوری هستش در حوزه مثلا کلا مبانی توسعه و بحثی که از زمانهای خیلی متعدد و دوران دور به عنوان یک محور اساسی در بحث توسعه کشورها و بحث امنیت و سلامت غذا و
بله.
برنامه‌های مختلفی که کشورهای مختلف چه به صورت ملی و چه به صورت منطقی و در بعضی موارد هم در قالب پروتکل‌های بین‌المللی و جهانی موضوع مهم داره پیگیری میشه و ربط داده میشه بر اساس چارچوب محورهای توسعه‌ای که کشورها برای خودشون دارن میچینن و یا بعضی مناطق در قالب محورهای توسعه موضوع رو مد نظر قرار دادن و در کشور ما هم با توجه به اهمیت موضوع در قالب قوانین مختلف، قوانین بالادستی، حتی در سیاست کلان نظام موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و فعالیت‌های حالا جسد گریختی هم من داریم که سعی میکنیم توی این برنامه به چارچوب این بس بیشتر اشاره کنیم.
یکی از دغدغه‌های افرادی که در حوزه سلامت کار میکنن همین سلامت محصولات کشاورزیه و خب با توجه به اینکه ما مرجع سلامت در معاونت صدا هستیم سعی میکنیم از گروه تغذیه و سلامت به این امر مهم و به این موضوع مهم هم بپردازیم. خب محصولات کشاورزی رو میخواید آقای مهندس دسته‌بندی کنیم یا به طور کلی میخواییم بفرمایید؟
کلی دیگه کلی میریم جلو. مبانی پایه است در واقع بحث سلامت، ارتقای سلامت و تضمین کیفیت محصولات در بخش کشاورزی در واقع اصول پایه و مبنایی داره که این اصول مبنایی در قالب قوانین مقررات معمولا به صورت یک نواخ و به صورت اسناد بالادستی تو همه همه محصولات به صورت یک نواخ اجرا میشه.
یعنی خیلی شیوه نامه خاص داره.
بله خیلی. حالا میخوایم تخصصی وارد دسته‌بندی محصول بشیم چون مبانی یکسانه من بیشتر فکر کنم از این طریق وارد شیم چون کلیاتو بگیم موانع بگیم و این یک نواختی ما به عنوان یک سیستم پایه بالادستی همه تولید محصولات میتونیم داشته باشیم.
خب بریم سراغ مبانی پایه.
بریم مقاله بخوایم نگاه کنیم بحث سلامت در کشاورزی تعریف خاص خودشو داره. یعنی حالا شده مفهوم و برداشت مشخصی رو ما از سلامت و حوزه مختلف داشته باشیم ولی وقتی وارد بخش کشاورزی میشیم واژه سلامت اختصاصاً تعریف میشه برای این حوزه و این تعریف در قالب یک سری استانداردهای شکل میگیره. یعنی ما بعد از تعریف سلامت بلافاصله وارد یک حوزه میشیم در قالب استانداردسازی تولید محصولات کشاورزی. استانداردها در واقع یک شاکله اصلی ان که میان بر اساس استانداردها اون بحث ایمنی غذا نیم والا بحث امنیت غذا داریم که غذای کافی باید جور بشه برای مصرف کننده و جامعه، یه بحث کمیت تولیده، یه بحث دومی داریم که علاوه بر این تضمین کمی اصطلاحاً یا کمیت محصول حتما این غذایی که تضمین بشه باید استانداردهای ایمنی رو که منظور همون بحث سلامت رو هم داشته باشه. پس تعریف سلامت رو بلافاصله تو کشاورزی ما فیکس میکنیم به تبیین یک سری استانداردها، ضوابط و مقررات که اینجا شکل میگیره که تعریف میشه محصول سالم کشاورزی یعنی چی. حالا این جواب سوال دوم شما هست، این محصول کشاورزی حالا سیب سالم یا گوجه سالم یا پرتقال سالم یا برنج سالم که میگم چون قوانین بالادسته یه شکل یک نواختی پیدا میکنه و بر اساس این مبانی میتونیم ورود میکنیم بحث تضمین ایمنی، یعنی غذایی که به دست مصرف کننده میرسه و خودتون میدونی که در واقع کشاورزی بزرگترین منبع تامین کننده غذای انسانه و در واقع آنچرا که به عنوان غذا به دست مصرف کننده میرسه حالا این غذا در قالب شکل‌های مختلفه به صورت خام مثل سبزی خام، میوه خام یا ممکنه به شکل فراوری باشه مثل روب یا ممکنه حتی صحبت اول شما هم خوب بود حتی ممکنه به عنوان علوفیک باشه که قراره صرف تالیف دام بشه و از گوشت و شیر این دام استفاده میشه. این مبانی تالیف میشه بر اساس این استانداردها و ضوابط که بر اساس این شکل ولی پایه اصلی علمی این سلامت برمیگرده به حوزه تعریفی که اصطلاحاً علم پزشکی داره، یعنی یا اصطلاحاً میگم مرجع حقوقی قصه وزارت بهداشت کشور ماست که میاد یه شاخص رو تعریف کرده و این شاخص حالا اختصاریش میشه همون شاخص ADI یا بر اساس این شاخص ADI که بدن انسان به عنوان مصرف کننده آسانی تحملی که نسبت به ورود آلاینده ها اصطلاحاً داره، یه شاخصی بر اساس این شاخص میگه حالا تا یه سطحی این آستان‌ها قابل تحملن ولی از این سطح وقتی لحاظ علم پزشکی سلول انسان از این سطح این آلاینده‌ای که بدن میپذیره از این سطح رفت بالا منجر به بروز مخاطرات میشه حالا بیماری‌ها و اشکال ما. این پایه
ADI میشه شاخص سنجش آلاینده‌ها در مواد غذایی
که پایه تعریف سلامت در بخش کشاورزی میشه، یعنی شاخص علمی پزشکی
یک حدی داره که اگر از این حد بالاتر باشه اون ماده غذایی برای انسان قابل استفاده نیست.
بله، از منظر علم پزشکی یا که شاخص تعیین کننده شاخص هم وزارت بهداشت. حالا این شاخص پزشکی میاد تو بخش کشاورزی تعریف کشاورزی میگیره، یعنی تبدیل میشه به فرموله کشاورزی که این شاخص میاد در قالب یک سری استانداردهای تعریف میشه. این استانداردها کالا زبان اختصارش میشه MRL ها، یعنی حد مجاز باقی مانده آفتکش ها و موم نهادهای شیمیایی که میتونه در محصول کشاورزی تعریف بشه که وقتی مصرف میشه توسط انسان این شاخص از اون حد آستانه پزشکی بالاتر نر. این پایه تعریف سلامت لحاظ علمی که دو تا واژه است، شاخص پزشکی داریم به اسم IDI، این شاخص میاد تعریف میشه چون پزشک میاد برای بدن انسان تعریف کرده.
بله.
این شاخص توسط متخصصین کشاورزی تبدیل میشه به یه فرمولی به اسم حالا MRL ها یا حد مجاز باقی مانده آفتکش ها در محصولات. پزشک در بدن میسنجه، مهندس کشاورزی در محصول این شاخص رو در واقع تعریف میکنه و این مبنای سلامت محصوله که در واقع وقتی میگیم شاخص MRL باید رعایت بشه که پایه سلامت و محصولات کشاورزی مختلفه، یعنی که میزان باقی مانده آلاینده ها در محصولات کشاورزی حالا منشأش میکنه منابع مختلف باشه، آفت کشا باشن، کودهای شیمیایی باشن، مخاطرات زیستی باشن، مخاطرات محیطی باشن، ولی این آلاینده از این شاخص MRL در محصول نباید بالا باشه. این تعریف مبنایی علمی سلامت حوزه کشاورزیه که شده فرمول، شده قانون. حالا تو بسیاری از این کشورها این دوتا عدد علمی که به شما گفتم میشه استاندارد، یعنی دولت ها میان این رو تبدیل میکنن به استاندارد ایمنی غذا.
بله.
بعضی کشورها این استاندارد رو به صورت ملی تعریف میکنن، یعنی حد و ضابطه‌ای رو عدد رقمی رو واسه مصرف کشور تعریف می‌کنن. بعضی مناطق این کارو انجام مثلا اتحاد اروپا به صورت منطقه‌ای اومد این تعریف رو عدد سازی کرده به استاندارد منطقه‌ای تعریف کرده و بعضی هم گفتم که در واقع استانداردها و آلارم‌های جهانی داریم، مثلا کدکس یه استانداردی که بر اساسی میاد.
بله.
این عدد رقمایی که من اینجا حالا عنوانش گفتم به صورت عدد و رقم کمی مشخص کرده و تکلیف میکنه مثلا باقی مانده مصرف سموم مثلا در پیاز تا چه حد قابل پذیرشه، بالاتر از اون میشه مخاطره که قانون بالادستی در اعمال میشه برای جلوگیری از ورود محصولات به بحث مصرف کنند.
خیلی متشکرم. ما همچنان در خدمت آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار هستیم و موضوع گفتگومون هم سلامت محصولات کشاورزیه. آقای مهندس اگه موافقین یه بخش کوتاه بشنویم، باز هم در خدمت دوستان باشیم. متشکرم.
سفره‌گرد.
کشاورزی پیشرفته بر استفاده درست و مدیریت یافته از نهادهای درون مزرعه‌ای و طبیعی مثل کود سبز، کود حیوانی، بقایای گیاهی، تناوب زراعی و کشت مخلوط و در نهایت تولید محصول سالم و با کیفیت تأکید داره. یکی از مهمترین مزیت‌های محصولات غذایی سالم و ارگانیک وجود طعم و مزه بهتر و طبیعی‌تر و خواص غذایی بیشتر این محصولات نسبت به محصولات تولید شده در سیستم زراعی رایج و محصولات اصلاح شده است. ارزش غذایی و ویتامین‌ها در قالب محصولات ارگانیک بسیار بیشتر از محصولات سیستم رایجه.
در این روش آبیاری بیش از 60% آب کشاورزی هدر می رود، یعنی به طور متوسط در هر هکتار حدوداً 10,000 متر مکعب آب مصرف می شود.
ما تو اراضیمی که حدوداً 30 هکتار هست به آبیاری طیف و قطره‌ای تبدیل کردیم و راندمانمون حدوداً 3 یا 4 برابر افزایش یافته.
در این روش آبیاری رطوبت به هر دو طرف محصول میره و محصول خوب رشد میکنه.
هم درآمدمون بیشتر شده، هم در مصرف آب صرفه‌جویی میکنیم.
سلامت جامعه در گروه تولید محصولات کشاورزی سالمه. بحث تولید محصولات غذایی سلامت محور از جمله موضوعاتی که با رشد تجهیزات و توسعه امکانات در دستور کار جوامع مختلف قرار گرفته. از اونجایی که سلامت مواد غذایی تأثیر مستقیمی بر سلامت انسان‌ها داره و در چرخه نخست هر محصول غذایی مواد اولیه و تولیدات کشاورزی قرار داره، نحوه تولید این محصولات باید به شیوه‌ای سلامت محور پیش بره.